بسم الله الرحمن الرحيم.
أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه نورانی حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه که برکاتشون همه جا از جمله کشور ما مشهد و قم و شیراز و اقطار ایران الحمدلله منتشره، صلواتی مرحمت کنید. اللهم صل عرض ادب به ساحت مقدس و مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. هدیه پیشگاه فرزندان موسی بن جعفر، حضرت رضا صلوات الله علیه، حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت احمد ابن موسی سلام الله علیه، صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد کمک میگیرم از روح مطهر امام امت، شهدای عظیم الشأن، از صدر اسلام، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت، شهدای مظلوم حادثه این حرم شریف، اثار همه اونها صلوات دیگری محبت کنیم. الله حسن. یه مقدمه ای که یه قدریم شاید طول بکشه باید عرض کنم تا دو سه جمله راجبه حضرت احمد ابن موسی خدمت شما بتونم تقدیم کنم. مقدمه ضروریه برای این که به اونجا برسه بحث. پیغمبر اکرم در زمان حیات پربرکتش به اهل بیت به انحاء مختلف اشاره و تصریح و تبیین مکرر داشت. کمترینش اینه که حداقل 6 ماه فقط برای نماز صبح هر روز آمد در خانه اهل بیت را زد. بعضی نقل‌ها تا 17 ماه هم هست و برای همه نمازها هست. اما همین کوچکه کمتره را هم در نظر بگیریم، رسول ختمی مرتبه 180 بار در خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها ایستاد، آیه تطهیر خوند. میخواست بعد از خودش مردم بی پشت و پناه نباشن، یلو و رها نباشن. نماز شب رو به نقلی پشت در خانه زهرای اطهر میخوند، با اینکه میتونست در محراب مسجد خودش نماز بخونه. میخواست به مردم یاد بده که پناه دین و دنیای مردم باب فاطمه است و فرزندان صدیقه طاهره. بعد از پیغمبر اکرم شد آنچه نباید می شد. اهل بیت رو کنار گذاشتن، حذف کردن. چند تا اتفاق بزرگ رخ داد که چون موضوع بحث من نیست و می خوام با سرعت رد بشم از کنارش عبور می کنم. نتیجهش طوری شد با خشونت، با برنامه ریزی، با جایگزین معرفی کردن، با نقص نسبت دادن، با تخریب کردن، با بگیر و ببند، با خشونت بی حد و حصر کار رو به جای رسوندن که بعد از امیرالمومنین صلوات الله علیه امت اسلام یتیم شد. به امام حسن و امام حسین علیهم السلام به دید امام نگاه نمی کرد، حد اکثر به عنوان نوادگان پیغمبر که محترمن توجه می کرد. دینشون رو از امام حسن و امام حسین علیهم السلام نمی گرفتن. حالا چه شد که چنین شد؟ یه وقت دیگری باید گفتگوی مفصل کرد. نتیجهش این شد که کسی در خانه اهل بیت نمی رفت، اگرم می رفت برای کندن و طلا گرفتن و بخشش و کرم بود. کمتر کسی پیدا می شد بیاد از امام حسن و امام حسین علیهم السلام علم بگیره، دینش رو تنظیم کنه، دینش رو عرضه کنه. دوره این دو امام بزرگوار 20 سال بسیار دوره قربتی است. روز اون 6 ماه پایانی حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه که یک کنش اجتماعی گسترده است، باقی این 19-20 سال عمدتاً در فقر ارتباطیه. یا میترسن یا نگاهشون تغییر کرده. در هر صورت امت محروم شد، دینش رو از کس دیگه میگرفت. اینی که شما شنیدید سید الشهدا روحی له الفدا میخواست قیام کنه، هر کس و ناکسی به خودش اجازه میداد امام رو نهی از منکر کنه و نهی از قیام، عمده مردم او را ترک کردن، به جز قلیلی، به جز اوحدی، حتی عمده بنی هاشم سید الشهدا را رها کردن. عمده شهیدان کربلا از بنی هاشم خردسال و نوجوانن جز چند نفر، حتی بنی هاشم ترک کردن سید الشهدا علیه السلام رو، نتیجه اون خیانت بعد از پیغمبر اکرم. امت دینش رو از ابو هریره ها و پس و پیش ابو هریره ها می گرفت، به اینم راضی بود. کار به جایی رسید که زنان خانه‌دارم اگر 2000 درسی خونده بودن، مثل عمره بنت عبدالرحمن که شاگرد برجسته عایشه است، زن خانه‌دار البته، نامه به سید الشهدا نوشت و امام را نهی از منکر کرد، نعوذ بالله. عوض این که برن بگن آقا شما چه خلعی احساس کردی که علی الاسلام السلام دین نابود شد، همون جور که مادرش در خطبه فدکیه فرمود سمل جلباب الدین، لباس دین پوسیده شد، هدر فنیق المبتلین نطق کاظم الغاوین، همه چیز زیر و رو شد، ظهرت فیکم حسیکت النفاق، نفاق آشکار شد، مردم میگفتن طوری نشده، نماز سر جاش، روزه سر جاش. سید الشهدا رو هم همینطور میومدن توصیه میکردن آقا بمون، یه درس خارجی در مسجد پیغمبر بگذار، یه خلاصه احترامی. نهی میکردن حضرت رو نعوذ بالله. چرا؟ چون نگاهشون به سید الشهدا نگاه به منجی، به باب نجات، به سفینه نجات، به اون کسی که مع القرآنه، به اون کسی که روح قرآنه، نبود که. فکر میکردن فامیل پیغمبر بالاخره محترمه، شبیه اون چیزی که ما امروز به نوع سادات احترام میذاریم. ما هر کسی ببینیم از ذریه حضرت زهراست، ولو بقال سر کوچمون باشه، اتوشویی محلمون باشه، کارواشی محلمون باشه، احترام میذاریم، دستش هم میبوسیم، ولی دین که از او نمیگیریم که. دین رو از عالم ربانی میگیریم، نه از ذریه. حالا اگر یه جای عالم ربانی بلکه معصومی مثل سید الشهدا هست که پسر بیواسطه صدیقه طارم هست، خب دین رو برفت سراغ او. این رو به جهاتی که من جهاتش رو توضیح ندادم، امت از دستش رفت، نگاهش به ائمه شد سادات، یه احترام نسبی فقط. ائمه ما میدونن که اگر ما بخوایم هدایت بشیم، اون دستور نبوی که حدیث ثقلینه تنها راه نجاته. پیغمبر اکرم که 5 بار حدیث ثقلین فرمود، اگر راه میان بری، راه بهتری، آسونتری، مطمئنتری، کاملتری میداش برای گمراه نشدن، حتماً اقتضای کرم و رحمت پیغمبر این بود اون راه بهتره رو بیان کنه. راه بهتری نبود الا اینکه انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی، راه این بود. ائمه میخواستن مردم رو برگردونن به این مسیر، منتها از اونجایی که مردم هستن باید شروع کنن. سید الساجدین بعد از سید الشهدا علیه السلام دید امت به اون جهاتی که بنده سانسور کردم، چون 2 ساعت 3 ساعت اون حرفه که چه کار کردن، عواملی 5-6 تا عامل بود که باعث شد مردم از اهل بیت فاصله بگیرن. حالا رغبتن رهبتن هرچه. سید الساجدین علیه السلام دید اینطوری خب این مردم از دست میرن، به جای اینکه قهر کنه بعد از کربلا بگه بی انصاف و ما رو رها کردید ما رو به اسارت بردن، حضرت شروع کرد به یک مسیر بسیار سخت، عبادت بسیار سنگین، هم از نظر کمی هم از نظر کیفی، که شاید یه قدری فضای این اثر وضعی ظلم به سید الشهدا و اهل بیت رو بتونه معبر باز کنه، مردم بتونن نفس بکشن، کسی اگه میخواد پیشرفت دینی کنه حرکت کنه. در این بین سید الساجدین سلام الله علیه کارهایی انجام میداد، من یکیشو عرض میکنم چون میخوام برم جلو. کنار این عبادت سنگین که امام معصوم ما باقر نگران جانش میشد، امشب اگه بریم خونه فکر کنیم ببینیم مادر ما پدر ما عبادت کنه ما نگران جانش میشیم، چه عبادتی میکرده که یه معصوم دیگری مثل حضرت باقر و یک امامزاده دیگری مثل فاطمه بنت الحسین که باباش سید الشهداست نگران جان زین العابدین بودن. هر کدوم اینجاها رو اگر وایسیم مواقف فهم سیره اهل بیته، اما قرار بر اینه که به حضرت احمد ابن موسی برسیم. سید الساجدین در اون عبادت سنگین یه کار اجتماعی مهمم در بین همه کارها یک شما خواهم عرض کنم متکفل بود، اونم این بود که شبها در خانه غیر شیعیان، شیعهی چندان نبود، در کل مکه و مدینه خود حضرت فرموده 20 خانه ما را دوست نمی داشتن، در خانه هم اونایی که ایشون را دوست نمی داشتن شبها ناشناس می رفت و کمک میکرد، کمک هم قابل ملاحظه بود، حاصل زحمات امیرالمومنین در دوره خانه نشینی بود، وقف خاص شده بود اون اموال تو راه خیر خرج میکردن، عمدش این بود. هیچ کس هم نمیشناخت این ناشناسی که شبا میاد در خونه کمک میکنه میره کیه، چون کار انتخاباتی نمیخواست بکنه که، تبلیغات نداشت. 34 سال این کار دائمی حضرت سجاد بود. یه گزارشی برای حضرت سجاد داریم، برای امیرالمومنین نداریم. اونم اینه که انقدر در خانه فقرا رفته بود ناشناس، انقدر کسی گرفتار شده بود، بدهکار شده بود، در خانهش رفته بود، دستشو گرفته بود، که اگر کسی در مدینه گرفتار میشد، مثلا طلبکار میومد در خونه میگفت تا فردا صبح وقت بده حله، مطمئن بود شب یه نفر ناشناس میاد دستشو میگیره. چه اتفاقی باید بیفته، چقدر تکرار بشه، چقدر تجربه بشه که کسی اینطوری حساب کنه، میگه فردا صبح بیا امشب انشالله حل میشه. لذا داریم گزارشگران اینجور نوشتن که کثیرا ما کانوا قیاما علی ابوابهم ینتظرون، دم در وای میستادن منتظرش بودن، یقین داشتن هر شب میاد، یعنی کار دائمیش بود. نمیدونستن هم کیه. شبی که به شهادت رسیده بود، اینا بعضی نقلای شیعه و سنی میگه تا 100 نفر وایستاده بودن جلو خونه هاشون منتظر که اون ناشناس بیاد دست ما رو بگیره. هرچی وایستادن دیدن کسی نیامد، کسی نیامد، گفتن لابد از دنیا رفته، چون حج میخواست بره خبر میداد. امروز کی تو مدینه از دنیا رفته که میشه گفت 34 سال خدمت بدون منت مخفیانه سری داشته بی هیچ توقعی؟ گفتن امروز علی ابن الحسین زین العابدین از دنیا رفت. امام سجاد در اوج قربت امامتش آغاز شد، انقدر یار و طرفدار کم داشت که شیخ طوسی وقتی میخواد اوائل کارشو بنویسه میگه 3 نفر 4 نفر پای بحث او، اونم بحث رسمی که نداشت، درس رسمی ممنوع بود برای حضرت سجاد، 3-4 نفر بودن. ته کارشم تهش خیلی دیگه، اونقدر دیگه از حافظه نقل میکنم، شیخ در فهرست و رجالش 170 و چند نفر رو ذکر کرده، یعنی در اوج قربت بود. اما وقتی امام سجاد علیه السلام از شهید شد، مردم خیلی خجالت زده شدن که ما نسبت به پسر پیغمبر بی عنایت بودیم، من دارم اعتراف میکنم، دارم یه گوشه ایشو عرض میکنم، چون به بحث به امشب برسه وگرنه بحث گسترده است. و ایشون علارغم این که ما توجه نمی کردیم و اعتنا نمی کردیم، هر شب بیومده به ما خدمت میکرد. لذا نه فقط اون معدود شیعیان، که اهل سنت هم سرازیر شدن خانه حضرت باقر. حضرت باقر سلام الله علیه برخلاف امام سجاد از اول جمعیتی به او اقبال کرد روی زحمات پدرش که دیدن بدون تبلیغات کار میکرده. علم امام باقر روحی له الفدا، عظمتش، عمقش و اون نحوه بیانش که مستقیم از پیغمبر نقل میکرد همه رو شگفت زده کرده بود. در روزگار امام باقر روحی له الفدا محدثان عامه دچار یه بحران بودند و اون بحران این بود که احادیث منسوب به پیغمبر خیلی زیاد بود. کدوم راسته، کدوم دروغه، کدوم تولیدیه و جعلیه، کدوم فرمایش نورانی نبویه. همه دنبال جنس اصل، خبر درست، روایت دقیق میگشتن. امام باقر سلام الله علیه اول جامعه رو خواست امتحان کنه، مستقیم از پیغمبر روایت نقل میکرد با اینکه پیغمبر را ندیده بود. جامعه ای که هنوز عادت نداشت، معلمانی چون ابو هریره دیده بود تکذیب کردن امام باقر رو، مجبور شد مدتی امام باقر سلام الله علیه کلماتش رو با اینکه جابر از قول پیغمبر به من فرموده بیان کنه. با اینکه جابر میومد پیش امام باقر روحی له الفدا یاد میگرفت، حضرت کلماتش رو میفرمود حدثنی جابر عن رسول الله، بعد روایت رو بیان میکرد. مردم که عظمت علمی، سیطره علمی، هیمنه علمی امامو دیدن، وقتی جذب شدن حضرت دست به یه پالایش مهم زد، دست به یک قربال بزرگ. دیگه نفرمود حدثنی جابر، مستقیم میفرمود قال رسول الله. حالا دیگه انقدر طرفدار پیدا کرده بود که مردم دو دسته شدن. من یه توضیح مختصر بدم، یه صلوات اگر بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب. الان که من محضر شما اینجا هستم، هر چه من روایت بخونم از کتاب کافی و الفقیه و اینها، شما میگید خب خدا خیرش بده این شیخ مطالعه کرده اومده. اما اگر اینجا بیام بگم حضرت ولی عصر و اونا فدا تو را که می اومدم بعد از اینکه از فرودگاه اومدم بیرون، به من زنگ زد فرمود اینها رو بگو به مردم، شما اول با یه تردیدی نگاه میکنید که من میخوام شوخی کنم یا نه. شوخی میگیرید چون باور نکردنیه. اگر احساس کنید دارم جدی میگم، وقت اعتراض میکنید قاطبتن. اما اگر کسی اعتراض نکنه و باور کنه، نخ نگاهش به من به عنوان یک سخنران در به داغون میشه کسی که با حضرت حجت ارتباط داره، تقدس 100%. درست؟ به این میگن اخبار عن بقیت الله، اخبار عن رسول الله. کسی که پیغمبر را یا حضرت حجت را ندیده بخواد روایت از اونها بیان کنه مستقیم با ادعای ارتباط مستقیم، بخش زیادی از جامعه او رو تکذیب میکنن. اما اونایی که پای کار وای میستن، نگاهشون به اون نگاه یک آدمی که کتاب خونده اومده حرف بزنه نیست. نگاه متفاوت. بالاترین عظمت پیغمبر چیه؟ اینی که استثناء در امت اسلام رسول الله بود که اخبار عن الله میکرد. پیغمبر از خدا بیان میکرد، ماها کلمات الهی رو از پیغمبر نقل میکنیم. قرآن رو که به ما نفرموده خدا، نازل بر قلب نازنین نبوی شده، به برکت مصطفوی ما هم سر سفره قرآن نشستیم. اگر او نبود که اخبار عن الله کنه، ما محروم بودیم از قرآن دیگه. درست؟ و هر کسی اخبار عن الله کنه در جایگاه رسول الله نشسته. درست آقا؟ کسی نمیتونه بگه خدا فرموده. بگه خدا فرموده، شما میگه حاج آقا کدوم آیه رو میگی؟ یعنی توقع دارید من اگر از خدا سخن میگم مستند کنم به آیه ای از آیاتی که پیغمبر فرموده، آیه قرآنه دیگه، درست؟ مستقیم از خدا سخن گفتن کار رسوله، ماها همه نقل از او میکنیم، از کتابی که او منت گذاشت بر ما آورد نقل میکنیم. حالا کاری که حضرت باقر صلوات الله علیه میکرد چه بود؟ مستقیم از پیغمبر روایت نقل میکرد. جمع زیادی تکذیب میکردن، جمعی فهمیدن گم شده خودشون در باقر العلومه. این چند سال، 80 سال، چقدر 70 سال وقتی فقر داشتیم، گم کرده بودیم راه و گیر این بودیم، این درست میگه، اون درست میگه، کدام راوی؟ یه نفر اومده مستقیم از پیغمبر سخن میگه. اون جمعی از شیعیان که این کلام حضرت باقر رو باور کردن، فهمیدن امام باقر علیه السلام علمش از جنس علم ابو حنیفه که حدسی و قیاسی و استحسانیه، یا مالک یا بالاتر یا پایینتر نیست. وقت جمع، لذا شیعیان نگاهشون به امام باقر علیه السلام ارتقا پیدا کرد. دیگه نمی گفتن پیش راوی میریم، گفتن میریم پیش کسی که مستقیم ذکر میکنه. شیخ مفید در امالی روایت آورده میگه وقتی حضرت باقر به شهادت رسید، عده‌ای از علمای شیعه رفتن محضر حضرت صادق سلام الله علیه. خب آقا دیدید مجلس ختم، مجلس تعزیت و تسلیت، خیراتو میگن، صفات نیکو میگن، یه نفر از دنیا بره میگن پیر غلام بود، خادم اهل بیت بود، جانباز انقلاب بود، نقاط مثبتشو میگن. اینا به امام صادق خواستن نقطه مثبتی تو ذهنشون از امام باقر بگن، این عبارتو گفتن. به امام صادق علیه السلام علمای شیعه گفتن بابای شما حضرت ابو جعفر باقر العلوم وقتی میفرمود قال رسول الله، با اینکه امام باقر امام حضرت رسول رو که ندیده بود، وقتی میفرمود قال رسول الله، ما یقین داشتیم که از دولب مبارک پیغمبر صادر شده. این یقین ما از روایت هیچ راوی نداشتیم. صادق آل پیغمبر سر مبارکش پایین بود. اینا که خواستن از امام باقر تعریف کنن، گفتن ایشون اخبارن رسول الله میکرد. حضرت یه قدری فیتیله رو زیاد کرد. شیخ مفید رحمت الله علیه برامون نقل کرد، امام صادق سر مبارکش پایین بود، سر رو بالا آورد، فرمود قال الله تبارک و تعالی، یعنی مقام امامت تالی تلو نبوته، ادعای وحی نداره، ولی جنس این امام با جنس اون ائمه‌ای که حدسی و استنباطی حرف میزنن، درست یا غلط، درست و با غلط، قصد و با سمین، قاطی پاتی میکنن، جنسن نوعن فرق داره. حضرت هم قال الله تبارک و تعالی، یعنی ما از خدای علی اعلی مستقیم میتونیم حرف بزنیم. این منتها در جلسه خصوصی با علمای شیعه بود. این نگاه که آمد، عرض کردم حسنین علیهم السلام را به چشم امام نمیدیدن، حتی کسانی که در عرف فرقه‌ای شیعه بودن، تبیین دقیق نشده بود در جامعه. خبر پیچید که علم میخوای بیا سراغ صادق آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این اوج گرفتن مکتب اهل بیت آفتهای خطرناکی داشت. میدونید آفت مال چیزای خوبه، علمه که آفت تکبر داره. مثلا این اوج گرفتن آفاتی داشت. یک، عده‌ای وارد وادی غلو شدن، میخواستن اعمال و عبادات رو از بین ببرن، که حضرت صادق مقابله میفرمون و ما از شما بیشتر نماز میخونیم، ما از نماز فارغ نیستیم که شما بخواید فارغ بشید. این که شما اعتقاد راسخ به امامت پیدا کنید به این معنا که شما به وظائف شرعیتون نخواید توجه کنید نیست، مفصله. یه آفت خطرناک این شد. این مال قبلش هم بود، دارم با خلاصه و تلخیص عرض میکنم. بعضی از، خوب دقت کنن عزیزان، بعضی از امامزاده ها دیدن عجب مقامی امام صادق داره یا امام باقر داشت، عجب توجهی، مردم از 1000 کیلومتر اونورتر میان آرزوشون اینه که خاکی که از روش امام صادق رد شده رو بردارن رو سرشون بگذارن، طمع کردن بعضی. حالا که امامت در چشم شیعیان داره به جای اصلیش نزدیک میشه، عده‌ای گفتن ای خب بابای ما هم امام بوده، نکنه من امامم. یه بحران بسیار سنگین چند لایه‌ای در شیعه به وجود اومد. کار به جایی رسید حضرت صادق که سخنرانی میکرد گاهی در بین یارانش 10-15 نفری، بعضی از پسراش که میومدن تو بحث رو عوض میکرد، بحث رو عوض میکرد، تقیه میکرد حضرت از اینها هم که انه دشمن دیده. با شهادت حضرت صادق صلوات الله علیه، یکی از پسران حضرت صادق ادعای امامت کرد. حتی همه جا هم تبلیغات کرده بودن، کسی وارد شهر می شد از اون ور تقیه به جوری سنگین بود که شیعیان جز اوحدی، جز شاگرد اولا تعداد اماما رو نمی دونستن، مصداق امامت رو نمی دونستن. خیلی امنیتی اهل بیت فرزندانشون رو حفظ می کردن. تا چند سال بچه ها رو نمی زاشتن به چشم دیگران برسه. امام سجاد یه جوری امام باقر رو قایم میکرد که یه وقتی جابر جلو در خونه ی حضرت سجاد امام باقر رو دید اومده هواخوری، تعجب کرد و بغلش کرد و امام سجاد فریاد زد خونش رو ریختی، برای چی جلو مردم بغلش میکنی؟ چرا بیش از بقیه بچه هم به او توجه میکنی؟ خیلی آقا ائمه زحمت کشیدن، ائمه میتونستن به اشاره دستی تکوینن خیلی کارا بکنن، ولی چون عبد محض الهی هستن تمام ظواهر رو هم رعایت میکنن. با همین ظاهر، با مراقبت، با تقیه، با پرده پوشی، با توجه داشتن به انسجام داخلی مکتب، با تشکیلات سعی میکردن ائمه رو حفظ کنن، امام بعدی رو. این امام بعدی رو حفظ کنن که حکومت امام را نکشه، فرصت فراهم میکرد بعضیان بگن ما امامیم. بعد از امام صادق علیه السلام یکی از پسران حضرت ادعای امامت کرد. بحران سنگینی در شیعه به وجود اومد. چون موسی بن جعفر سلام الله علیه خاموش در تقیه، چون منصور دوانقی منتظر بود که خون حضرت رو بریزه، و اون دیگری متاسفانه فعال. خدا رحم کرد زود از دنیا رفت. بعضی گزارش ها میگه جمع زیادی نزدیک به اکثریت مطلق شیعه رفتن به سمت او، چون او تبلیغ میکرد، موسی بن جعفر ساکت بود و برگشتن. اوضاع به یه سمتی رفت که وقتی موسی بن جعفر صلوات الله علیه به امامت رسید، وصیتی که برای امام رضا نوشت را مخفیانه نوشت، مهرموم کرد، لن کرد کسی متنشو ببینه باز کنه. عیون و اخبار رضا رو ملاحظه فرمایید. میدونست که عده‌ای از نوادگان حضرت مجتبی یا بعضی از فرزندان پدرش یا بعضی از فرزندان خودش ممکنه به رقابت بیفتن. اینا همه برای ما عبرته که گاهی آسیه همسر فرعونه ولی رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، و گاهی همسر پیغمبریست نوح و لوط و خاتم انبیا ولی ممکنه ساقط بشه. پسر نبی باشه انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، یا پسر امام باشه بشه علی ابن موسر رضا صلوات الله علیه. اللهم صل علی محمد. هر کسی رو تو سطح خودش امتحان میکنه. مسئله امامت مخفی بود. حالا دیگه موسی بن جعفر صلوات الله علیه اگه بخواد امامت بعد از خودش رو تعیین کنه، هزار جور مصیبت و مشکل هست. این مقدمه اول. مقدمه دوم کوتاهه. امیرالمومنین روحی له الفدا میخواست از مدینه تشریف بیاره عراق، جنگ جمل، و بعد بیاد کوفه. علائم امامت، میراث امامت، یادگاری های انبیاء گذشته را به چه کسی سپرد؟ بعد به کسی بسپره که به او اطمینان. خوب دقت کنید، داره بحث به اونجایی که باید برسه میرسه. باید به کسی بسپره که او یه وقت به پسرش، به فامیلاش نده و او بیاد ادعای امامت کنه. مرحوم ابن فهد هلی رحمت الله علیه، اون عالم برجسته‌ای که در کربلا مدفونه، خیلی کتاب داره، هم کتاب فقهی مهم داره، هم عدت و دعای داره، آدم مهمیه، جمال و سالکینه. ایشون یه کتاب اسرار نوشته بود، بعضی از علوم غریبه رو نوشته بود. پسر همسرش که فرزند خوندش بود، بعد از مرگ او اینو گرفت و از این سوء استفاده میکرد، ادعای مهدویت کرد. میراث امامت رو نمیشه دست هر کسی داد، تازه ابن فهد هلی که میراث امامت دستش نبود رحمت الله علیه. حضرت امیر وقتی داشت از مدینه خارج میشد، میراث امامت را به حضرت ام سلمه، ام المؤمنین داد. ببینید چه امانتداری ام سلمه که امیر المؤمنین مثل چشمش او رو قبول داره. مادر ما حضرت ام سلمه امین امیر المؤمنینه. حضرت تشریف آوردن عراق، 5 سال حاکم بودن، شهید شدن. حضرت مجتبی صلوات الله علیه که برگشت مدینه، اون میراث امامت و نبوت را از حضرت ام سلمه دریافت کرد. باز بین ائمه بود تا حضرت سید الشهدا که میخواست از مدینه خارج بشه، شام 27 رجب کمی عنقریب میشه، از مدینه بیاد مکه، بیاد عراق، میدونه مسیر مسیر شهادته. آقا دقت کنید چی عرض میکنم، خیلی کسان بودن در مدینه به اونها بسپره این رو، یا به اونها اطمینان نداشت یا در این سطح اطمینان نداشت. برای اینکه شما عظمت موضوع رو ببینید، نمیخوام قیاس کنم. به برادرش محمد ابن حنفیه نداد که او بعدن بده به امام بعدی، اطمینان نکرد. به برادرش عمر ابن علی نداد. به برادرزادش زید ابن حسن پسر امام حسن نیامد کربلا، جنگ نیامد، تو مدینه بود، نداد. حتی به حضرت ام البنین نداد. نمیخوام عرض کنم که کی بالاتر از کیه، میخوام موضوع رو دقت کنید تا یه روایت از کافی بخونم. به حضرت ام سلمه داد دوباره، یعنی امین سید و شهدا هم در بالاترین سطح حضرت ام سلمه است. حالا حضرت ام البنین هم در اون سطح شاید بوده یا پایین تر، من نمیدونم، ولی به ام سلمه بخشید، مدتی دست او بود. سید و شهدا در کربلا شهید شد. باز دوباره حضرت سجاد وقتی تشریف بردن مدینه، ودایع امامت رو از ام سلمه تحویل گرفتن. خوب دقت کن، هرچه پیش میره جلوتر میره، مدعیان امامت زیادن، هی فرقه فرقه میشن، آدم امین کمتره. حتی موسی بن جعفر روحی له الفدا و سلام الله علیه وصیت نامه‌اش رو نوشت و لعن کرد اینو باز کنن. بعضی از برادران امام رضا انقدر فشار آوردن تا متن وصیت نامه افشا بشه. چرا نباید افشا میشد؟ چون جان امام رضا در خطر بود. یک، از مفادش با خبر میشدن، بعضیا ممکن بود در ادعای امامتشون علائمی گیرشون بیاد، سرنخ گیرشون بیاد. حضرت موسی بن جعفر روحی له الفدا رو انداخت زندان هارون، درسته؟ حضرت مدینه بود، زندان کجاست؟ بغداد. ودای امامت را به چه کسی سپرده؟ به ام احمد مادر احمد ابن موسی. کافی شریف ملاحظه فرمایید در ادله امامت حضرت رضا صلوات الله علیه این هست که ودایع امامت را به ام احمد سپرد، آقایی که همچه مادری داره و همچه پدری، معلومه که باید محل امان و امنیت و امانت امام معصوم باشه. اگر برید ملاحظه فرمایید در مورد امامزادگانی که خطا می کردن، این یه بحث گسترده است. اصل تربیت مادره. امیرالمومنین فرزند زیاد داشت، قمر بنی هاشم، حالا بچه های از زهرا سلام الله علیها که اصلا هیچ قابل قیاس نیستن، قمر بنی هاشم ولی زیاد نداشت. بابا امیرالمومنین بود، تمایز فرزندان به مادرشونه. اگر فرزند زهرای اطهر باشن اسمت عارضی دارن. این روایت شیعه و سنی نقل کردن که فاطمه تو احسنت فرجها، این یه اصطلاحه، یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها چنان عفت مطلقه داشت که این یه نتیجه داشت. این پاک دامنی همه جانبه، ظاهری و باطنی، در نیت و در علم و در اراده، در سطحی بود. فا این فا فا نتیجه است. فاطمه تو احسنت فرج و صدیقه طاهره سلام الله علیها عفت مطلقه داشت. فحرم الله علی ذریتها النار، نتیجه اون این بود که خدا آتش رو به فرزندانش حرام کرد. خدا آتش رو به فرزندانش حرام کرد یعنی پارتی بازی کرد، بچه ها گناه کنن ولی نرن جهنم. نخیر، ان الله لا یأمر بالسوء والفحشاء، یعنی اون رحم و اون دامن چنان می پرورید فرزندو که اون فرزند از اهتدا و رشد و هدایت و صلاح به جای برسه که دیگه خطا نکنه. این اسمت عارضی همونیه که شما تو ندبه میخونید، اگر کسی توجه به حضرت حجت کنه بخشیشو به دست میاره، میخونید که خلقته لنا اسمتن، او را اسمت ما، حفاظ ما قرار دادی. من همین الان که محضر شما هستم ممکنه تو خونمون پرخاشگری کنم، در محضر شما یه نفرم بیاد یه چیزی من بگه، چون در محضر شما هستم تحملم بالاتره. درست آقا؟ در محضر شما من خطا نمی کنم. اگر رهبر معظم انقلاب جو تشریف بیاره احتیاطم برای حرف زدن بیشتر میشه از الان. مثلا چرا؟ چون حضور مانع خطا میشه، آدم احتیاطشو بیشتر میکنه. ما خدا روزیمون کنه که امام زمان صلوات الله علیه را حضور دائمی پرهیمنه‌اش را ملتفت باشیم، اون وقت دیگه خطا نمیشه کرد. زهرای اطهر جوری بچه ها رو تربیت کرده بود که فرزندان او بهشتی بودن. پسر موسی بن جعفر زید این ور اون ور میرفت خرابکاری میکرد، میگو ما فاطمه تو احسنت فرجها و فرم الله علی ذریت النار. حضرت رضا صلوات الله علیه صدای زد سمود، این مال فرزندان بیواسطه فاطمه زهرا هن. تو گول نخوری یه وقت گناه کنی. بابات که موسی بن جعفر بود دائم اهل عبادت بود. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم که ریشه رشد انسان ها پدر است و مادر، مادرش 90%ه. بچه های از زهرا هرچه دارن از مادر دارن. خیلی روایت در این زمینه هست، رد میشن. در بین فرزندان امیرالمومنین اونی که متمایزه و منم امشب میخوام هدیه به روح مطهر احمد ابن موسی روزه او رو بخونم آخر جلسه، حضرت عباسه. او از جانب مادر پاک تربیت شده، وگرنه باقی فرزندان امیرالمومنین هم فرزندان امیرالمومنین بودن، عظیم الشأن هم بودن بیشترشون، ولی یه سطح نیستن. پسر حضرت نوح بود ولی به مادر ناخلفش که قرآن تصریح کرده چند جا که خیانت در نبوت میکرد رفت، از توحید زد بیرون، ولو پسر پیغمبر باشه. مادر مهمه. خدا انشاءالله روزی کنه فرزندانمون مادران زهرایی بشن. و ما امشب عهد کنیم پدر مادرامون، به ویژه مادرامون رو تکریم کنیم، همسرامون رو به عنوان مادران فرزندانمون تکریم کنیم. شأنی در این عالم بالاتر از مادری نیست. عاقبت بچه با مادره. به قول اون شاعر میگه که لا عذب الله امی انها شربت، خدا مادرم رو رحمت کنه که نوشید حب الوصیه، که نوشید حب الوصیه، حب وصی پیغمبر را، امیرالمؤمنین را مادرم، و غذتنیه باللبنی، و با شیر نوشاند. حالا یه چند تا فضیلت بگم حالتون جا بیاد بعد بحث رو ادامه بدم. در حرم حضرت شاه چراغ بنده تا حالا فضیلت امیرالمؤمنین نگفتم. شاعری 1214 از دنیا رفته. الان بر میگردم به بحثا، بحث رو فراموش نکنید. یه صلوات بفرستیم. عمدن موضوع بحث رو یه قضیه جابجا کردم، شما یه نفسی بکشید. پیغمبر فرمود فزین الله به المجافلس، یا فزین الله به المحافل، خدا هر مجلس رو با نام مبارک امیرالمؤمنین زینت میکنه. فرمود من بهش رفتم، معراج میرفته پیغمبر، مکررم معراج میرفته، من معراج رفتم اونجا بهش را هم دیدم. هر جایی رو خدا میخواست در بهشت تزیین کنه، پرده‌ای در بهشت زده و روش نوشته علی. یعنی فزین الله به المجالس و زین الله به الجنه. یه شاعری 200 سال پیش، یه دو سه تا فضیلت بخونم بعد برگردیم به بحث، خیلی زیبا گفته، میگه که ان المکارم شتا، مکارم اخلاق نیکو، صفات حمیده، فضائل اخلاقی خیلی زیاده، شتا، ان المکارم شتا، پخش زیاده، لا اداد لها، نمیشه شمرد، سبحان جامعها، پاک و منزه اون خدایی که همه رو جمع کرده، سبحان جامعها فی ذلک الرجلی، همه رو در یک نفر جمع کرد. جوری بود که وقتی راه میرفت دل پیغمبر گنج میرفت. هرچه پیغمبر اکرم، هرچه امیرالمومنین در جنگ ها آرزوی شهادت و دعای شهادت داشت مستجاب نمیشد، چون پیغمبر فرمود که سألت الله ان لا یقبضه قبلی، از خدا خواستم علی رو قبل از من از این دنیا نبره. چرا؟ در جنگ خندق همه دیدن، وقتی بعد از 3 بار جست از جا و مسلمین ترسیده بودن مقابل عمرو بن عبدود یل یل عرب بیستن، امیرالمومنین که داشت میرفت به سمت عمرو، دیدن پیغمبر عین روزه علی اکبر که شنیدید دستاش رو به آسمون برد، محاسنش خیس از اشک شد، اللهم لا تذرنی فردن. پیغمبر عرض کرد خدای منو تنها نگذار، و انت خیر الوارثین، منو تنها نگذار، تو خیر الوارثینی. امیرالمومنین که برگشت در خندق، همش جیغ و هورا و شادی کردن، دیدن پیغمبر داره گریه میکنه. نگاه کردن به پیغمبر، گفتن یا رسول الله در قلعه رو کنده، برای چی گریه میکنین؟ حضرت فرمود علی از صبح گرسنه است. ما گاهی دوچار گرفتاری میشیم، همه رو گردن امکانات میذاریم. امیرالمومنین نه نیروزا خورده بود، نه پروتئین خاصی مصرف کرده بود، ولی دست ید الله بود و شمشیر سیف الله، و خودشم تنها مردی که در برابرش دیگه مرد نیست. لذا فرمود والله ما غلط و باب خیبر به قوت جسدانیه، با دست با ماهیچه خلاصه 2 سر و 3 سر و این بافته پروتئین و فلان نمیشد اون درو کند. قدرت روح بود که کند. از امیرالمومنین میخوایم که اون دست ید اللهی که در خیبر را کند، اغیار رو هم از دل ما برکنه. یا قال الباب الذي انهزه اجزت اکف و اربعو اکف اربعون و اربعو، ای کسی که در قلعه خیبر را کندی که 40 چند نفر نمیتونستن تکون بدن، این اغیار رو هم از دل ما برکن. خدایا به برکت امشب، به برکت فرزند موسی بن جعفر سلام الله علیه، جز خودت هرچه هست از دل ما بیرون کن، طعم اخلاص به ما بچشان، نصرت ولیت، نصرت امام زمانت، نصرت نائبش روزی ما بفرما. آنچه خیر و برکت به اولیاء خواستت عطا کردی تفضلا نصیب ما بفرما. برگردم به بعد، اون چه هر کسی بخواد به هر جایی برسه از مادرش داره. از مادر موسی بن جعفر میخواست بره بغداد برای تبعید و زندان، به احدی اعتماد نکرد. خانه امام رضا باید مخفی میمون چون ممکن بود هر لحظه آماج حملات دشمن باشه، لذا خانه امام رضا نمیتونست بگذاره. ظاهرا مادر حضرت رضا هم از دنیا رفته. در بین باقی که مکرر و متعددم هستن، هم مرد هم زن، به ام احمد سپرد، مادر حضرت شاه چراغ. مادری چنین امین موسی بن جعفر باشه، طبیعیه که آقازاده هم تو اون مسیر بره. اینو بدونیم ما. اینجور نبود که حسنین علیهم السلام چون معصومن انقدر کریمن. بله، عصمت، علم، مقام امامت اوصافی داره، ولی اینها آنچه دیده بودن هم همش تربیت کرم بود. اینا تو خانه دیده بودن مادرشون به نماز میسته. شما نمیدونم تا حالا چقدر عابد دیدید عزیزان من. عابد دیدید میخواد راه بره نتونه راه بره؟ ما اصلا تا حالا دیدیم همچین صحنه ای. یه بانوی 18 ساله انقدر به رکوع بیسته حتی تورمت قدماها، پاهای مبارکش ورم کنه. امام حسن میدید مادر این عبادت طولانی رو داره. اصلا یکی از جهاتی که حضرت رفع از پیغمبر طلب خادم کنه این بود که میفرمود من به عباداتم نمیرسم، نوبتی کنیم، یه روز من بچه ها رو نگه دارم، یه روز بیشتر عبادت کنم. امام حسن علیه السلام دیده بود این مادر اینجور عبادت میکنه، بعد همش همسایه رو دعا میکنه. امام حسن راوی اینه دیگه، مادر چقدر فقط همسایه رو دعا میکنی؟ فرمود الجار ثم الدار. درسته که معصوم بود امام حسن، ولی این تربیت هم دیده بود. سید الشهدا روحی له الفدا. درسته معصوم بود، ولی دید وقتی به خانشون حمله کردن، 40 نفر امیرالمومنین دارن میکشن، مادر نترسید. اون عفیفه‌ای که در عفت عالم نظیر او رو ندیده، وسط مردان رفت و کمر امیرالمومنین رو نگه داشت. در مسجد رفت بین پیرمردای مدعی خطبه خوند، همه رو بیچاره کرد. یه چیزی به شما هدیه میدم. این عجیبه این آقا، اصلا عجیبه. من خیلی آقا دلم میسوزه، بحثو گم نکنید برمیگردم، خیلی دلم میسوزه که ما فرمایشات مقام معظم رهبری رو بد مصرف میکنیم. آقا میگه جهاد تبیین، ما هم جلسات قبلی رو میگذاریم بالاش مینویسیم مثلا جهاد تبیین. جهاد تبیین چند تا ویژگی داره. اولا جنگه. جنگ کار فردی نمیشه کرد. شناسایی میخواد، وحدت رویه میخواد، قرارگاه میخواد، اتاق فرماندهی میخواد. انشالله حرم حضرت شاه چراغ یکی از مهمترین قرارگاه های جهاد تبیین بشه در کشور، بیش از الان که هست الحمدلله. اینجوری نیست شب عملیات یکی 5 عصر حمله کنه، یکی 2 نصف شب، یکی 3، همه همزمان با یه رمز وحدت هدف در یه نقطه کانونی هم باید به هم برسن. بعد اینم نیست که آقا قصد قربت کنیم یه کاری میکنیم، یه هیئت میگیریم قیمتش رو بدید من درست کنم. آقا من فقط اسراف میکنم غذا رو، من آشپز خوبی نیستم. امرآس یه چیزی نوشته بود، خلاصه میکنم میخوام برگردم به بحثم. یه چیزی نوشت قبل از صفین به ابن عباس، امراض توی صفای معاویه، نوشت به ابن عباس پسرموی امیرالمومنین. یه خوره بادش کرد، تو با کلاسی و علمداری و عقلداری و جلو جنگ و بگیر و طعنه به امیرالمومنین بود، یعنی تو دلت بسوزه. آخرش هم چند بیت شعر نوشته بود. ابن عباس رفت پیش امیرالمومنین گفت این فلان فلان شده رو ببین، به کرد منم میتونه گول بزنه. بله آقا، شیطان از هیچ کس ناامید نمیشه. آخرش شعرم گفته. حضرت ابن عباس باید جواب بدی یا؟ گفت چشم. فرمود جوابشو باید بدی. این که توی جامعه یکی حرف میزنه باید یه نفر جواب بده. اینجوری نیست که بیخیال شیم. عبین یعنی نباید. امیرالمومنین از جمل که برگشت حتی نائب معاویه نوشت به معاویه هم جمل رو توضیح داد. ناامید نبود، وظیفه‌شو انجام داد. حالا معاویه میخواد قبول کنه میخواد نکنه. بعد حضرت یه حرف جالبی زد که امروز این باید هر جا قرارگاه جهاد طبیعی میذارن اینو سردرش بزنن. نصر بن مزاحم نقل کرده، فرمود ابن عباس جواب امرهاسو باید بدی یا؟ اما این توضیح منه، تو باسوادی متن خوب مینویسی، این توضیح منه. حضرت فرمود ولی جواب شعر تو ندی یا؟ تو شاعر نیستی. داداشت فضل ابن عباس شاعر خوبیه. یعنی نیت خالص خوب کافی نیست، کار درجه یک باید کرد. متن رو تو جواب بده، شعر رو یه شاعر. به اسم جهاد طبیعی کار درجه سه نباید کرد، بهترین کار رو باید کرد. اگر من نمیتونم حرف خوبی بزنم، برم کتاب یه عالم خوب بردارم بگم، خودم تولید نکنم. بهترین کار رو باید کرد. خب برگردم. موسی بن جعفر سلام الله علیه از دنیا رفت، بحران شد. بعضی از امامزاده ها با بعضی از دنیا پرستان از شیعیان تبانی کردن. امام رضا روحی له الفدا میخواست واضح حرف بزنه. خوب دقت کنید، خطر جانی براش داشت. مبهم حرف میزد، شیعیان فهم میکردن بعضی از علمایی که شاگرد امام کاظم بودن و بعضی از بستگان دارن میگن امام کاظم غیبت کرده، غیبته، ظهور میکنه. در دوره غیبت که آدم دنبال امام جدید نمیگرده. اینجا چند نفر نقش محوری ایجاد داشته. یکی خود امام رضا سلام الله علیه که خطر رو به جان خرید و هر جا میرفت میفرمود من امامم. یکی هم نقل شده، اگر اون نقل درست باشه، به اون روایت کافی که به مادر حضرت احمد ابن موسی نسبت داده، چه بسا این نقل درست باشه، که عده‌ای برای این که از این نمد کلاهی گیرشون بیاد سراغ افراد دیگری میرفتن که آقا شما بسم الله شما برو جلو. و هر یک کسی که اگر این کار رو میکرد یه فرقه درست میشد. یه نقل متأخری هست، انشالله که درسته. من که از اون مادر و از اون پدر به نظرم میاد میشه درست باشه. سراغ احمد ابن موسی هم رفتن، گفتن آقا شما بیاید ادعا امامت کن. شما شبیهشو کجا دیدید؟ شبیهشو در حضرت عبدالعظیم دیدید. حضرت عبدالعظیم گفتن شما نواده امام حسنی، 60 سالم سنت از امام هادی بزرگتره، ایشون نواده امام حسینه، شما نواده امام حسنی، جد شما داداش بزرگه است، 80 سالته، 60 سالم سنت بیشتره، عالم هم که هستی، ادعای امامت کنی میگیره. حضرت عبدالعظیم روحی لولفدا رفت محضر امام هادی، گفت میخوام دینمو عرضه کنم. این یه شاگرد دینو عرضه کرد، شیخ صدوق نقل کرده. امام هادی هم بعدن فهمود انت ولی یونا حقا، تو حقا ولی مایی. نه اینکه طمع در تو دخالت نکرد، بلکه خودتو خرج ما کردی. یه نقل متأخری میگه حضرت شاه چراغ هم همین کارو کرده. و و اگر چنین نبود در بین فرزندان موسی بن جعفر اینجور اینجا رونق نمی گرفت، لعلو پیدا نمی کرد، شاخص نمی شد. اینی که احمد ابن موسی امروز در شیراز، منار شیرازه، فراغ هدایته، فانوس هدایته، مال اون روزی که خودشو ندیده. من تواضع لله رفعه الله، کسی خودشو بشکنه خدا بالا میبردش. اون دیگرانی که ادعا میکردن همه گم و گور شدن، اسمشون هم کسی نمیدونه، ولی عبدالعظیم سلام الله علیه به ری، میدونید نقل اینه که عبدالعظیم رو زنده به گور کردن، فکر کردن تمام شد، ذلیلش کردیم کشتیم، نمیدونستن که لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، کشتن با اهانت. اما تهران شما شبانه روز بری ری، حرم از عبدالعظیم قلقله جمعیت. اون کسی که برای خدا خودشو بشکنه خدا او رو بالا میبره. حضرت شاه چراغ هم که همینطور، اگر بشمرن کسانی رو که اومدن در این حرم حاجت گرفتن باید 70 جلد کتاب بنویسن. اونی که خدا رو دید خدا او رو به تارک عرش برد. سلام خدا به شهید سلیمانی که در فجر یه جمله عرض کنم بعد روزه بخونم. ببخشید اطاله کردم، خواستم جلسه به هم نخوره، وگرنه ببخشید سرتون درد اومد، خسته شدید، مکدر شدید. شهید سلیمانی رحمت الله علیه خیلی از اقرانش وقتی پست داشتن رفتن دانشگاه دکترا گرفتن. معلومه مسئول در اون سطح بره دکترا بگیره آسیب میخوره مسئولیتش. شهید سلیمانی اراده میکرد اساتید دوره دکتری میبادن تو دفترش درس میدادن. برای خیلی هم این کارا کردن، بلکه برای ایشون منت هم میکشیدن، محبوب بود. اما مجاهد فی سبیل الله دنبال این نیست که اعتبار برای خودش خرج درست کنه، اعتبار خدا باید. شهید سلیمانی دیپلم داشت ولی مجتهدان و اساتید دانشگاه همه نسبت به او خازن. امروز خدا او رو جوری بلند کرد که رأس طاغوت زمان ما اون موزرد کافر بیدین مستقیم مرگ کشتن او رو به عهده گرفت. خدا روزی ما کنه همچه شهادت کریمانه مقتدرانه ای، و انتقام خون او رو هم در زمان ما بگیره انشاءالله، ما شاهد انتقامش باشیم. اون کسی که برای خدا شب و روز تلاش کرد خودش دست و پا نزد برای اینکه اعتبار جمع کنه، وقتی از دنیا رفت زیر دست و پا تو تشییعش آدم ها از دست رفتن. انقدر جمع تهران جوری جمعیت آمده بود که ما به خودمون ندیده بودیم. حالا اگر میرفت دنبال اعتبار، چه اعتباری میخواست برای خودش کسب کنه؟ خدا انشاءالله ما رو سرباز امام زمان قرار بده و حضرت رنگ سربازی به ما بزنه، اون وقت عزت هم هست. ببخشید سر شما رو درد آوردم. دو تا خط جمله میخوام روزه بخونم از حضرت احمد ابن موسی روحی له الفدا اجازه میگیرم. حالا که یه برادر به امام رضا که برادرش بود خدمت کرد، من میخوام راجع به اون برادری روزه بخونم که همه برادران عالم فدای اون برادر. سه تا وظیفه داشت در کربلا، خیلی کار سخت بود. هم حافظ الخیام بود، تا وقتی او بود بچه ها دامن خیمه رو که بالا میزدن میدن عمو داره میره و میاد. تا وقتی او بود اصلا تجربه ترس پیدا نکردن بچه های امام حسین، دلشون به او قرص بود. ویژگی دومش این بود که حافظ الحسین بود، محافظ اصلی سید الشهدا بود. تا او بود سید الشهدا زخم بر نداشت. وظیفه سومش هم این بود که ابوالقربه بود، مسئول آب هم بود. بچه ها تا او بود امید داشتن که بالاخره عمو آب میاره. این سه تا ویژگی با هم، این سه تا شغل با هم تعارض کرد. به خاطر حفظ حرم باید نزدیک خیمه ها می بود. نزدیک خیمه ها می بود. این بچه ها با نگاهشون به او التماس میکردن العطش میگفتن. اصلا سابقه نداشت که عمو جواب نه به این بچه ها بده. اینا میومدن مشک خالی و مثلا شاید اینطور فرض کنید دست میگرفتن فرو ریخ قمر بنی هاشم، طاقتش تاق شد، آمد محضر سید الشهدا با ادب عرض کرد که قد زاغ صدری، سینم سنگین شده، این مشکای خالی منو بیچاره کرده، بچه ها به من امید دارن، خسته شدم از این که صدای العطش شنیدم نتونستم کاری بکنم. ما قیامت که بشه آقا هممون حسرت خواهیم خورد به خاطر فرصتهایی که سوخته، حسرت همین ماه رجب هم خواهیم خورد. اما امام صادق علیه السلام شهادت داده که حضرت عباس علیه السلام حسرت نخواهد خورد. فرمود اشهد انک قد اعطیت غایت المجهود. در اون زیارت صحیح السند امام صادق فرمود من شهادت میدم تو تمام تلاش تو کردی، تو کمکاری نکردی. آمد از سید الشهدا اذن میدان بگیره، حضرت فرمود که برو آب بیار. آمد اذن بگیره، سید الشهدا بلند بلند بک الحسین و بکا انشدیدن، با شدت شروع کرد گریه کردن. مرحوم آیت الله العظمی قروی اصفهانی که مرجع بزرگ استاد مرحوم علامه طباطبایی آقای بهجت و ایناست، در قصیده‌ای که بر حضرت عباس گفته میگه چرا سید الشهدا اینجور گریه میکرد؟ فرمود انت صاحب لوایی، تو پرچمدار منی، اذا مزیت، اگر تو بری این لشکر من از هم میپاشه. تو یه مصرع گفته میگه برای اینکه قمر بنی هاشم واحدتون یکی بود، لکنه کل القوا، همه قدرت سید الشهدا بود، امید بچه ها بود. رفت میدان. وقتی رفت میدان شما یه لحظه جمعیت رو نگاه کنید، همه محبان و زوار و عزیزان و نور چشمید، اسلحه هم ندارید. اگر شما عزیزان اراده کنید من از اینجا آخر جلسه بخوام را بیفتم، شما نخواید، با همین دست خالی من نمیتونم برم آخر جلسه. مرحوم قروی اصفهانی این مرجع بزرگ میگه چجوری از بین 1000 یا 4000 تیرانداز که همه آماده تیر زدن بودن، دست خالی نبودن، عبور کردی به آب رسیدی؟ میگه ولا یهمه السهام هاشا، هرچه تیر زدن برای عباس مهم نبود. چرا؟ من همه سقایت العطاشا، برای اینکه به سکینه وعده داده بود. رد شد از این لشکر هر جور که بود، مشک و پر از آب کرد و برگشت. دیگه سرتون رو درد نمیارم، میدونید چه شد. اونا اقدام کردن، او گفت مهم نیست، تا مشک دارم مهم نیست. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. رفت جلو تا به جای رسید که فوقف العباس متحیرن، مشکو که زدن دیگه آقا جلو نرفت. میدونه این شکلی بخواست سمت حرم بره بدون دست با مشک پاره روحیه بچه ها به هم میخوره. همونجا متوقف شد، ریختن سر حضرت عباس، عمودو که زدن ابن شهرآشوب میگه فقط لهو، ضربه که اصابت کرد حضرت جان به جان آفرین تسلیم کرد، زمین افتاد. اما دشمن کوتاهی نکرد، کاری کرد مطمئن بشه دیگه این بدن از هم پاشیده شده بلند نمیشه. کار اونجا تمام شد. من دو جمله عرض میکنم و شما رو به خدا میسپرم. وقتی سید الشهدا داشت به سمت علقمه میرفت، برخلاف همیشه رفت بالا سر هر جانبازی یا شهید در حال احتضاری، سید الشهدا مثل باز شکاری میرفت، با سرعت میرفت که تا جونی در بدنش هست سرش رو به دامن بگیره. اما اینجا به قول اون مجتهد بزرگ و مشال مسرعه الحسین و طرفه، آرام آرام رفت. چرا آرام آرام؟ چون کار از کار گذشته بود. به سمت علقمه که میرفت میگه و مشال مسرعه الحسین و طرفه، چشماش برمیگشت خیمه ها رو نگاه میکرد، برگردم چی باید جواب بدم؟ بالای سر قمر بنی هاشم رفت، دید از دست رفته، دیدن دست به کمر گرفت، جعل یکفف دموعه به کمه، با آستین اشکاشو پاک میکن. یه مصرع دیگه عرض میکنم خیلی جانسوز گفته، میگه نگاه به اون بدن از هم پاشیده کرد، بعد یه گله برادرانه کرد، فرمود او خیه یهنی کن نعیم و ولم اخر، داداش بهش گوارای تو باد، اما فکر نمی کردم تو این شرایط منو تنها بگذارم.